بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جواد شویدی 28 دی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد نحوه تعلق دین به ماترک بود و عرض کردیم مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که در نحوه تعلق دین به ماترک یه سری امور کنه اتفاقیه، اتفاق هست که اگر دین مستغرق ترکه باشه منتقل نمیشه به ورثه. در دین مستغرق هم به مقداری که مقدار دین به ترکه به ورثه منتقل نمیشه، بحث در زائد اون هست که آیا به ترکه به ورثه منتقل میشه یا به ورثه منتقل نمیشه. ایشون اختیار میکنن که نه، به ترکه به ورثه منتقل نمیشه، به ورثه منتقل نمیشه و در ملک میت باقی میمونه. خب اینجا یه بحثایی در مورد نحوه نقل اقوال هست که مرحوم آقای خویی کردن. من میخوام حالا دو سه تا عبارت رو امروز بخونم، یه توضیحاتی در مورد این عبارت ها هم عرض کنم. یکی عبارت خلاف در مسئله است، خلاف جلد 6 صفحه 282. مسئله 28، ایشون میفهمد که اذا مات و خلف ترکتن و علیه دینون و علیه دینون فان کان الدین یحیط بالترکه لم ینتقل الترکه الى وارثه و کانت مبقاتا علی حکم ملک المیت. این اول در نظر بگیرید، ایشون تعبیر نمیکنه که به ملک میت باقی میمونه، بر حکم ملک میت میداند. تو عبارتی که دیروز از مرحوم شیخ در مورد کفن خوندیم، اون عبارت خیلی روشن‌تر بود که تصریح میکنه که در حال حیات ملک میت، بعد از وفات در حکم ملک میت. بین اینا فرق میذاره. حالا اینکه در حکم ملک میت یعنی چی، مرادش چیه ایشون، و چه این در حکم ملک میت بودن چه اثری داره، حالا اون رو باید روش تأمل کرد. فَإِنْ قَضَتْ دَيْنَ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ قُضِيَتْ دَيْنُ مِنْ غَيْرِهَا مَلِكَ الْوَارِثِ الْآنَ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِبَعْضِ التَّرَكَةِ لَمْ يَنْتَقِلْ قَدْرُ مَا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِهِ مِنْهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَانْتَقَلَ إِلَيْهِمْ مَا عَدَاهُ وَبِهِ قَالَ الْإِسْتَخْرِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي و قال ابو حنیفه ان کان الدین محیطا بالترکه لم ينتقل الى الورثه كما قلنا و ان لم يكن محیطا بها انتقلت كلها الى الورثه. این كما قلناهی که اینجا از ابو حنیفه نقل میکنه یه ابهامی تو این نقل داره. حالا من مراجعه نکردم به خود عبارت های عامه که نقل میکنن، لم ينتقل الى الورثه كما قلنا، این آیا مراد این هست که و کانت مبغاتن علی حکم ملک المیت هم سر اینم میاد، یا نه از این جهتی که انتقال به ورثه پیدا نمی کند مشترک هستن؟ شاید این احتمال دوم قوی تر باشه، نمیخواد بگه که مبغات علی حکم. این یه مقدار به هر حال باید مراجعه کرد به خود عبارت های ابو حنیفه و کسانی که مستقیم تر عبارت رو نقل کردن، یه مقدار مطلب روشن تر میشه. و قال شافعی و اصحابه الا الاستخری ان ترکه ینتقل و کلها الى الورثه سواء کانت وفق الدین او اکثر و دینو باق فی ذمه المیت و تعلق حق القرما بها کره. حق قرما به عنوان یک حق، نه به عنوان ملکیت، به این مال تعلق میره. کررهن و لهم ان یغز و دینه من این ترکه و من غیره ها. دلیل ناقول و تعالی و لکم نصف ما ترک از واجکم الى قول امد وسیعت یوسی به ها و دین فاخبرن ذالک لهم بعد دین و کذالک فی قولی یوسی کم الله فی اولادکم الایه. این بعد یه استدلالاتی هم میداره که اون استدلال رو بعداً در موردش صحبت میکنه، یه استدلال خاصی هست که اون استدلال رو بعداً نقل میکنه. بنابراین این یک نقل اقوالی که تو این مسئله هست. عبارت مبسوط تو اینجا، مبسوط من فرصت نکردم همه عبارت های مبسوط رو مراجعه کنم، اونی که مراجعه کردم همون عبارت مبسوط جلد 8 صفحه 192 هست. این عبارت یه مقدار فهمش مشکل هست. صدر و ذیل عبارت رو دو تا مطلب اونجا داره، صدر و ذیل به اون معنا نیستن، دو تا فرع داره نزدیک هم. اینا رو چجوری با هم دیگه جمع و جور کردن و جفت و جور کردنش خیلی سخته. حالا من عبارتاشو میخونم ببینیم چه شکلی این عبارت رو میشه توضیح داد. ببینید از صفحه 191 من مسئله رو شروع میکنم. یه فرعی رو ایشون مطرح میکنه، اذا مات و خلف وارثا وللمیت دین علی رجل ولقوم علی المیت دین. میتی داریم از یه طرف هم دائن هم مدیونه، البته بعدن از عبارات بعدیش استفاده میشه که این دائن و مدیون که میگیم نه اینکه واقعا دائن و مدیون حتما هست، مورد بحث هست دائن و مدیون بودنش، خودش مورد اختلاف هست که واقعا دائن بوده نبوده امثال اینا. مثلا اذا مات و خلف وارثا وللمیت دین علی رجل ولقوم علی المیت دین و هناک وصیه قد اوصا بها که یستحق و من ترکته. بله. و اقام وارثه شاهدن واحدن بدین ابی. صحبت این هست که کسی هست که پدرش یک دینی داشته، یعنی ادعایی هست که پدر دینی داره. دین، کسی که ادعای دین میکنه در اینجور جاها با شاهد واحد و یمین صاحب حق دین ثابت میشه. قانون دین این هست. خب این قانون رو داره اینجا پیاده میکنه، میگه اگر خود اون میت زنده بود، اگر قسم میخورد و با یه شاهد واحد، اون دین ثابت میشد. حالا میت از دنیا رفته، ورثه جای اون میت قرار میگیرن و اون میتونن قسم بخورن و با قسم اون دین میت ثابت بشه. بحث ایشون مال اون هست که حالا اگر ورثه قسم نخوردند، آیا غرمایی که وجود داره اون غرما میتونن قسم بخورند؟ که در نتیجه اگر غرما قسم بخورن، این دینم میاد تو ماترک، ماترک شد به اون غرما میدنش، به اون غرما داده میشه. امثال اینها، این شکلی. حالا من عبارت میخونم: اذا مات و خلف وارثا وللمیت دین علی رجل ولقوم المیت دین و هناکه وصیتون قد اوصا به یستحق من ترکته و اقام وارثه شاهدن واحدن به دین ابی کان للوارث کان لهو ان یحلف مع شاهد لانه یقوم مقام ابی بعد وفاته ولو کان ابوه حیان حلف مع شاهده و ثبت دینه و کذلک وارثه یحلف مع شاهد و یثبت حقه. اینا مورد بحث ما نیست. بحث ما از همون اول صفحه 192 شروع میشه. فإذا ثبت حقه كان ذلك في تركة الميت وتعلق حق الغرماء بها فيكون الوارث بالخيار بين أن يقضي دين أبيه من عين التركة أو من غيرها فإن قضاه من غيرها كانت له وإن قضى من عينها كان الباقي له فإن كان هناك وصية كانت من السوس بعد الدين. خب اینا همه بحثا مورد بحث ما نیست. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْوَارِثِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ قَوْمٌ لِلْغُرَمَاءِ اَنْ يَحْلِفُ وَقَالَ آخِرُونَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا. ایشون میگه این مطلب صحیح اینه که قرما حق حلف ندارن. بعد استدلالات دو طرف رو نقل میکنه. فمن قال لهم ان يهلفوا قال لان كل حق اذا ثبت صار الي كان له ان يهلف علي كالوارث فانه لو حلف صار له صار له كذلك الغريم مثله. یه قانون کلی داریم، هر کسی که اگر حق ثابت بشه، حق متوجه او میشه، برای او هست، او میتونه قسم بر او بخوره، مثل وارث. فانه لو حرفه صار له، اگر وارث قسم میخورد این برای او ثابت میشد دیگه. غریم هم اگر این قسم رو بخوره برای او ثابت میشه، پس حق قسم داره. ایشون میگه و انما قول اون قول چیز اونهایی که میگن که غرما حق حلف دارن. و انما قلنا انه ليس لهم ان يحلفوا لانه اذا ثبت كان ثبوت للميت. شما قانون قانونتون درسته، ولی تطبیق اون قانون بر اینجا نادرسته، چون اگر ثابت بشه این برای میت خواهد بود. كان ثبوت للميت يرثه ورثته ان بدليل انه لو كانت التركه عبدا و حل شوال کانت فطرتو. این یعنی سوبرستو ظاهر این مطلب این هست که چه این حتی دین اگر جمیع ماترک رو هم مستغرق باشه، چه ما جمیع ماترک رو مستغرق باشه، چه جمیع ماترک رو مستغرق نباشه، این برای ورثه منتقل میشه. بعد تحلیل میاره: لأنه بدلیل انه لو کانت ترکتو عبدن و احل شوال کانت فطرته علا ورثته. اگر ترکه یک بنده‌ای باشند و هلال شوال برسه، کانت فطرتو، حالا یعنی قبل از هلال شوال کسی از دنیا بره، میگه اینجا این عبد منتقل به ورثه میشه و با انتقالش به ورثه واجب النفقه ورثه میشه، واجب النفقه ورثه که شد زکات فطرش به عهده ورثه میاد. یه نکته، یه جهت که این شاهده بر این هست که ورثه منتقل میشه. دلیل دوم، و کان لهم ان یغزو الدین من عین الترکه و من غیرها، اختیار این که دین رو چجور ادا کنن، اونا میتونن از ترکه ادا کنن از غیر ترکه، و این خودش کاشف از این هست که کنه اختیاردار اونا هستن که چجوری این دین رو ادا کنن. و انما یتعلق حق الغرما به ترکه کما یتعلق حق المرتهن به رهن. این ظاهرش اینه که منتقل میشه کلن به ورثه.
از ورثه اختیارش استفاده نکرد، بس این که چون از غیر میتونه بده، پس مرد این مال مال ورثه است، مال غرما نیست. اگه مال غرما بود ما نمیشه از غیر بده.
خب بله، اشکال نداره.
اشکال نداره.
اشکال نداره. بله، خب این عبارت داشته باشی که ظاهرش اینه که مال ورثه میدونه. برخلاف خلاف که ظاهرش این بود که رایش که صریحش این بود که مال ورثه نیست. ولی ذیل عبارت یه عبارت مفصلی داره، اون عبارت بخونم. هم یه نکاتی در لابلای اون عبارت هست، هم آخرش یه عبارت یه جور دیگه داره. ایشون میگه ازا مات آخر صفحه و خلف و ترکتن و علیه دینون انتقلت و ترکتهو الى ورثته سوا اون کاند دین و وفقت ترکه او اکثر او اقل منها و تعلق حق الغرما به ترکه و دینو باقن فی ذمه المیت کرهن یتعلق بالعین و دینو فی ذمه الراهه و للوارث ان یغزی الدینه من عین ترکه و من غیرها کما للراهن ذلک فی الرهن. خب درست. و قال بعضهم ان کانت دینو یحیطو به ترکه لم ینتقل الی وارثه و کانت مبغاتن علا حکم ملک المیت فانقضت دینه من غیرها ملک الوارث الانه و ان کانت دینه محیطن به بعض ترکه لم ینتقل قدر ما احاطت دینه بهی منها الى ورثته و انتقل الیه ما ادا. و قال قومون ان کانت دینه محیطن به ترکه لم ینتقل الى الورثه و این لم یکن محیطون که فتوای ابو حنیفه که تو خلاف هم نقل کرده بود و این لم یکن محیطن به ها انتقلت کلها الى الورثه. و فائدت الخلاف، حالا فایدهش چیه؟ فواید المال و نماؤه. فمن قال انتقلت ترکه الى الورثه کان النماؤ للورثه لا حق للغرماء فیها کثمره و نتاج و کسب العبد و نحو ذلک. و اون چه نماهای متصل باشه مثل ثمره و نتاج، چه نماهای منفصل باشه مثل کسب عبد، اگر عبدی باشه که کسب کاسبی بکنه اون کاسبی ها مال ورثه است و حق دو غرما به اون کاسبی ها تعلق نمیگیره.
و من
چی؟ به یک معنا متصله، یعنی عرض کنم خدمت شما یه تصویره، یعنی به اون معنا منفصل که میخوام بگم، منفصل به این معنا که به تصویره کسب لعب اصلا به اون معنا هم اتصال نداره از این جهت، ولی به یه معنا منفصله. بله درسته. و من قال لا ينتقل الترک الیهم تعلق الحق، یعنی امکان، چون متصل و منفصل بودن گاهی قد به این است که آیا امکان انفصال داره، وجود مستقل ثمره و نتاج اینها امکان انفصال دارن، ولی به اصطلاح به خلاف کسب عبد، کسب از اول جدا هست. و من قال لا ينتقل الترک الیهم تعلق الحق بالنما کما هو متعلق بالاصل. چی؟ ولا ينتقل الترك اليهم تعلق الحق بالنما كما هو متعلق بالاصل. حق به نما هم متعلق میشه، این حق غرما به نما هم متعلق تعلق میگیرد به اصطلاح، کما هو، کما همچنان که حق به اصل هم این نتیجهش اینه.
نه
دینش بیشتر نمیشه. نتیجهش این هست که اگر فرض کنید اصل مال تلف شد،
نما
باقی موند، اینا حق دارن که از نما چیز دینشون ادا کنن. خب این ثمره خیلی مهمیه، تو این بحث هم باید مورد توجه قرار داد. گاهی اوقات ممکنه همین تو این بحث دخالت داشته باشه، اگه این مطلبی که شیخ میگه مطلب مسلمی باشه و این ملازمه درست باشه. حالا ما تو بحث به این نکته یه سری نکاتی هم توی خلاف هست، هم توی مبسوط هست، هم توی کتابهای دیگه که اصلاً تو کتابهای امثال مرحوم آقای خوئینا وارد نشده، استدلالاتی هست، نحوه استدلالات. حالا اینا رو من بعداً به صورت تفصیلی، اینکه این استدلالات چقدر درست است، چقدر یه مقدار بعدش شد تقریبای فنی رو اصطلاحات متأخرین استدلالات رو در میارم، در موردش بحث میکنم. حالا فعلا میخوام عبارت رو بخونم. و ها کذا لو احل هلال و شوال و فترک عبد فمن قال انتقل الیهم فزکات الفطر علیهم و من قال لم ينتقل الیهم فزکات الفطر فترکه. این زکات الفطر فترکه، این میتونه اون عبارت خلاف بود فی حکم مال المیت، یعنی کنه اگر میت مال، اگر زمان میت از دنیا رفته بود چی میشد؟ به ذمه میت تعلق میگرفت. حالا که به ذمه میت تعلق پیدا میکنه، میاد در ترکه قرار میگیره، یعنی حق غرما به ذمه میت که بود، اینم به ذمه این میاد به ترکه منتقل میشه. اینم یکی از آثار خاصی که تو این بحث هست. فمن قال یند، حالا استدلالاتی که یه استدلال خاصی هم اینجا داره، ابن استدلالش هم بخونم. فمن قال ينتقل الى الوارث قال لانه لو لم ينتقل الى الوارث بالموت و لوجب اذا خلف تركه و دينا و ابنين فمات احد الابنين و خلف ابنا ثم قضى الدين بعد موت الابن. کسی ترکه‌ای داره، یک دینی هم به گردنش هست، دو تا بچه داره، هنوز دین ادا نشده، این وسطه بچه مرد، بعد دین رو ادا کردند، از فرض کنید مال دیگه، دین رو ادا کردند، این ترکه الان بعد از اینکه دین رو ادا کردند ترکه رو کلا مالک میشن دیگه. خب بحث اینه که این ترکه‌ای که مالک میشن، این ترکه ملک این بچه موجوده است، یا اون بچه‌ای که در این حد فاصل مرده اون هم ملک اونم هست؟ ایشون میگه فمن قال ينتقل الوارث، نتیجهش این میشه لوجب، فاعل لوجب ان یکون است، لوجب اذا خلف ترکتن و دینن و ابنین فمات احد الابنین و خلف ابنن ثم قضی الدین بعد موت الابن ان یکون ترکتو للابن الموجود دون ولد الابن المیت. چرا؟ لان الانتقال تجدد الان، الان به اصطلاح فمن قال ينتقل الى الوارث قال، نه اگر به وارث منتقل نشده باشه تالی فاسدی داره، تالی فاسدش این است که باید بگیم این ترکه للابن الموجود هست دون ولد الابن المیت، لان الانتقال تجدد الان. ولی اتفاقیه که اینجوری نیست، چون اتفاقی هست که اینجوری نیست، کاشف از این است که به ورثه منتقل میشه، لأن الانتقال تجدد الان فمن فلم ما لم يختلف یا لم يختلف، اختلافی نیست ان ترکته یکون بین ابن سلس و ابن الابن ثبت ان ابن الابن ورث عقبی. پس این کاشف از اینی که قبلا به ورثه منتقل شده که ابن ابن ارث رو میبره. الا ترى ان الميت لو خلف بنين و بنات كان نصيب ابيهم و هو خب حالا یه شاهد دیگه هم این وسط میاره، میگه حالا این ابنه، این ابنی که این وسط بود مرده بود، حالا این ابنه اگر دختر پسر داشته باشه، اینجا سهمشون لذکر مثل حد الانثیین تقسیم میشه. این کاشف از اینه که اون ابن ارث برده، این ارثه به بچه هاش منتقل شده. الا ترا ان المیت، یعنی اون ابنی که برده بود، لو خلف بنین و بناتن کان نصیب و ابیهم و هو الابن المیت لذکره مثل حد الانثیین فثبت بذالک ان الملک انتقل الى الورثه. اینم تحلیل اون کسایی که انتقال به ورثه رو قائل شدن. خب ببینید یه استدلالات جالب تحجیه، حالا یه استدلالات چی کار میکنه بحث میکنیم در موردش، ولی استدلالات جالب، حالا تو خلاف استدلال اون طرفی گفته انتقال به ورثه چه تالی فاسدایی داره، اون رو من نقل نکردم، اون یه مقداری پیچیده تره، اونم بعدا نقل میکنم. ولی من اون شیخ دیگه این استدلالات اصلا واردش نمیشه. حالا این استدلالات چی کار بکنیم چی کار نکنیم، میگه والاقوا اندی ان ینتقل الى الورثه ما یفضل عن مال الغرماء لقوله من بعد وصیت یوصا بها و دین. این حالا اون اشکالات و اون بحثا رو میده، اقوا این است که فتوای خودش رو نقل میکنه، حالا کنده فتوای دیگران بوده که مطرح کردن، ول اقوا اندی ان ینتقل الورثه ما یفضل عن مال الغرماء لقولی من بعد وصیت یوصابها ایدین. خب اینجا میگه که به ورثه ما یفضل عن مال الغرماء منتقل میشه، مقدار مال الغرماء به ورثه منتقل نمیشه. ظاهر اون مسئله قبلی صدر اینم نیست، مسئله یه فاصله ای داره بین اینا. ظاهره مسئله قبلی این بود که نه، کلن منتقل به ورثه میشه. حالا این دوتا مطلب رو چجوری با هم دیگه جفت و جور کنیم و امثال اینها، من تصور میکنم که حالا اونجا این نکته کلی هست در مورد عبارتهای مبسوط شیخ طوسی، و اون اینه که ایشون گاهی خود اول یه مطلب رو ذکر میکنه، آدم تصور میکنه که این مطلب اصلا فتوای خود ایشونه، بعد یه قول دیگه نقل میکنه میگه به حوال اقوا اندی. این چه شکلیه این مدل مطلب، این مدل نقل کردن و اینها؟ من تصور میکنم که کتابی مثل مبسوط یه متنی داشته، بر اساس یه سری متنهایی تنظیم شده و حدثم میزنم یه قرائنی هم به دست آوردم که مبسوط متن اصلیش کتاب بعضی از شراح کتاب الام شافعیه. بعضی از شراح کتاب الام شافعی یک سری متونی دارن و این متون متاسفانه اون کتاب شروع من چاپ شدهش رو ندیدم، از لابلای خود مبسوط اینها گاه گاهی این مطلبی که میخوام بگم به دست آوردم. بله، حالا این اگر اون متون اصلی شراح اون کتاب الام شافعی به دست بیاد که بعضی جاها از اون مطلب نقل میکنه، این مال کتاب الام معلوم نیست باشه، مال اون شراح، اینا خیلی هاش فروع مسئله است، فروع بعضی هاش ترتیب ایناش مال کتاب الام شافعی، اصلش مال کتاب الام و تفریعاتش هم مال تفریعات شراح کتاب الام شافعیه، شراح عبارتاش اصلش مال کتاب الام شافعیه. من اینجور حدس بزنم، حالا این به عنوان احتمال فعلا میخوام مطرح کنم، این احتمال نیاز داره به بررسی، من فقط الان طرحش میکنم در حد یک احتمال، حدس میزنم یه همچی چیزی باشه که اینا اصلش عبارتهای اون شرح کتاب الام شافعی باشه و این نیاز داره به یه بررسی، عرض کردم نیاز داره بررسی، و اینو حالا دوستان مد نظرشون باشه روش کار کنید. آیا چی؟ بله، نه این فکر میکنم اینا اصلش یک متن مربوط به کتاب الام شافعیه. و این نکته رو عرض بکنم، این که کتابهای شیخ طوسی شبیه کتابهای شافعی بوده منشأ شده که شیخ طوسی رو شافعی تلقی کنن، در طبقات شافعی سبکی شیخ طوسی رو جز شافعی ذکر کرده. علت اصلیش من تصور میکنم اینه که سبک و چارچو، یعنی این شافعیه، حنبلیه، حنفیه، اینا هر کدومشون یه اصولی چارچوب بندی دارن، یه ترتیب خاصی بر کتابهاشون ترتیب رعایت میکردن. این که شیخ طوسی رو شافعی دونستن یا به جهت این بوده چون طوسی بوده در منطقه طوس و اینها عمدتاً شافعیه حاکم بودن، یه نکته، یه احتمال. یه احتمال دیگه این که پیش بعضی از شافعیشون درس خونده، بعضی از اساتیدی که ایشون داشته جز شافعیه بودن، یه سری اساتیدی ایشون داشته که مرحوم آقای عبدالعزیز طباطبایی تو مقدمه تو یک شرحال برای شیخ طوسی دارن که این شرحال اصلش فارسی بوده، توی میراث چیز میراث ایران اسلامی هست که آقای جعفریان مال کتابخانه‌های مرعشی اونجا چاپ کردن، تعریب شده و این تعریبش بعد فوت ایشون، این مقاله ایشون تعریب شده و در مقدمه فهرست چاپ شده. تو مقدمه فهرست هم مراجعه کنید، تعریب شده این مطلب است. اونجا بعضی از مشایخ شیخ طوسی رو ذکر میکنه که اینا مشایخی هستن از شافعیه و اینها رو ایشون استظهارش این هست که قبل از اینکه شیخ طوسی بیاد بغداد، که در سال 408 ایشون به بغداد اومده، اینها قرائنی ذکر میکنه، اینها قبل از انتقال شیخ طوسی به بغداد از اونها مطلب اخذ کرده و اونها بعضی مشایخ شافعیه داره، اون مشایخ شافعیه که اونجا هست، مشایخی که به خصوص در عرض کنم چی؟ بله بله، شیخ طوسی 23 ساله بوده آمده بغداد، همون بین 23 و 28 در فاصله ای که هنوز شیخ مفید زنده بوده ازش درخواست کردن شرح رساله مقنعه بنویسه، خیلی هم قویه در حیات چیز، شما استدلالات چیز رو ببینید، همون جلد اول تهذیب اجتهادی بحث کرده، پیداست که مجتهد مسلم بوده، خیلی هم محکم اونجا بحث میکنه و پیداست که قبل از اینکه اصلا بغداد بیاد درس خیلی از کتاباشو اونجا گذرونده و جالبه وقتی اومده بغداد به هر حال یک آدم چیزی بوده و علی تقدیر خیلی شخص خوب نابغه‌ای بوده مرحوم شیخ طوسی. بگذاریم اینه، من فکر میکنم اون عبارت‌های این شیخ اینجا یه جور اینه که بگیم این عبارت ذیل، اون عبارت اولیش رو هم میخواد تقیید کنه، ایشون در مقام اون عبارت اولیه، اون چیزی که روش تکیه داره اینه که میگه به قرما منتقل نمیشه، اونی که اونجا تکیه داره میگه قرما حقشون ملکشون تو این شی نیست، فوقشون یه حق نسبت به این ملک دارن و کسی که صاحب حق هست او حق حلف نداره، مالک حق حلف داره نه صاحب حق. نهایتاً همین مطلب رو نهایتاً هم قائل میشه که به قرما منتقل نمیشه، این چنه اون چیزی که اونجا روش تکیه داشته به قرما منتقل نشدنش بوده. البته اون عبارتی که نمیدونم به ورثه منتقل میشه و امثال اینها، اون عبارت هایی است که مال مثلا اصل اون کتاب اصلی است که مبسوط بر اساس اون نوشته شده، ایشون دیگه نخواسته اینجا اون استدلال، همچنان که تو این ذیل استدلالاتی رو که از دیگران هست نفی و نقض نمی کنه، اونم همینه، اون در واقع عبارتهای دیگران رو آورده چون در اون جهت مشترکشون مشترک بوده، در این جهتی که به قرما منتقل نمیشه و قرما صرفا حق دارن در این مال نه بیشتر، و همون مقدار کافی بوده برای اثبات اون ادعایی که اونجا داشته، اینه که اکتفا کرده. به هر حال عبارت اینجور چیزهایی درش هست. من حالا عرض میکنم عبارتهای دیگه مبسوط رو مراجعه نکردم، اون جاهای دیگه مبسوط رو به نظرم تو از اون جاهای دیگه شاید بعض جاهاش استفاده میشه بود که به ورثه منتقل میشه، حالا اینو مراجعه کنید. من به سرعت نگاه کردم این مراجعه، با دقت اینا نکردم، ببینید حالا در خلاف در مبسوط این مجموعه آیا یه چیزی برخلاف این مطلبی که هست استفاده میشه یا نه. تو خلاف یه آدرس دیگه هم من حالا اینجا یادداشت کردم بعدن دیدم، خلاف جلد 2 صفحه 71 هم به آدرس های این بحث اضافه کنید. البته همه اینها آدرس های فرعیه، آدرس های اصلی همون دو جایی بود که عرض کردم. خب حالا این عبارت، یه عبارتی در تذکره هست، حالا اون عبارت تذکره رو اجازه بدید بعداً من بخونم، آورده بودم الان بخونم ولی الان دیدم که میخوام یه بحث رو شروع کنم دیگه به وارد اون بشم نمیشه. خب مرحوم آقای خویی فرموده بودند که از آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین استفاده میشه که کنه این استثناست، میگه مال منتقل میشود به ورثه الا مقدار دین، که یعنی مقدار دین به ورثه منتقل نمیشود، این استثناست، ازش استفاده میشود که مقدار دین به ورثه منتقل نمیشود. مرحوم علامه هلی در مختلف در دو جا به این استدلال اشکال میکنه، یه هر دوش که یک اشکال هست در جلد 3 صفحه 275 و جلد 8 صفحه 544، اون آدرسی که قبلا در مورد مختلف آدرس اصلی که دادم همون دو جایی هست که ایشون به این استدلال اشکال میکنه. ایشون میگه که ما قائل هستیم که تمام مال به ورثه منتقل میشه، این منافات با آیه هم نداره. چرا؟ ایشون میگه که ببینید این آیه اسبا، حالا عبارتش رو من میخونم، میگه این ما به مقتضای آیه عکس میکنیم، مقتضای آیه این هست که هیچ منافاتی با مالکیت ورثه نداره. چرا؟ میگه اترکتو انما تسیر و مالا للورثه بهیث یتمکنون من التصرف فیها کیف یشاء اذا خلت من وصیت او دین. ترکه در زمانی، ایشون میگه لکم، حالا من استدلال رو خودم یه مقداری بیان کنم. ببینید آیه قرآن مثلا میگه که زوجه یک چهارم حق داره یا یک هشتم حق داره من بعد وصیت یوصی بها او دین، درست؟ میگه اینی که میگه لزوجه، لزوجه این لام یعنی چی؟ ایشون میگه لام ملکیت معجواز تصرف رو اثبات میکنه، این ملکیتی که با جواز ملکیت مطلقه، ملکیت تلق، میگه این ملک تلق من بعد الوصیه هست او دین، ایش منافات نداره، این ملک تلق من بعد الوصیه. آیه قرآن هم همین مطلب رو استفاده میکنه، چیزی بیشتر، چیزی شما بیشتر از این استفاده نمیتونید بکنید. خب این این عبارت. بعد میگه اذا خلت من وصیت او دین اما ما احده ما فلا یثبت هذا الحکم لانها تبقى فی حکم المرهون، وقتی وصیت یا دینی باشه ملکیت تلق نیست، اونی که هست اصل ملکیته، اما ملکیتی که بشه تصرف مطلق هم باش کرد اون درش وجود نداره. خب عبارت ادامه هم داره، حالا من ادامه عبارت رو نمیخونم، تو جلد 8 صفحه 544 هم همین مطلب رو مطرح کرده. خب ظاهر عبارت مختلف این هست که اصلا آیه اگر ما بودیم به آیه این معنا استفاده می شود، مقتضای آیه این مطلب هست، نیاز به قرینه خارجی نداره. مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد مطلبی رو نقل می کنه، نمی دونم این مطلب از کجایشون این مطلب رو آورده، مجلس درسشون فرموده، برداشتشون از کلام علامه هلی هست اینجوری. من اون فخر المحققین بعد از اینکه این استدلال کسانی رو که قائل هستند که مقدار دین به ورثه منتقل نمیشه رو نقل میکنه که من بعد وصیت یوصی بها او دین رو نقل میکنه، میگه قال شیخنا فیه ازمارون. ظاهرا والد شیخونا همون مرحوم علامه هلی هست که استاد و شیخ مرحوم صاحب فخرالمحققین هست. قال شیخونا فیه ازمارون و تقدیره الملک تام من بعد وصیت الی آخره لاستحالت وجود ملک ملکن بلا مالک فدل العقل على هذا الازمار فدل العقل على هذا الازمار تا عبارت رو مطرح میکنه. بعدم یه مقداری هم عبارت بعدی غلط چاپی هم باید داشته باشه، حالا عبارت رو بعدم ببینید، الان فرصت اون خوندن دوباره عبارت رو ندارم. بعد میگه ول اقوا اندی ما هو ول اقرب اندل مصنف، خودش هم این قول رو میپسنده. تو عبارت ایزاه الفواید ازش استفاده میشه که ایشون کنه عرض کنم خدمت شما اصل آیه رو به این معنا نمیگیره، میگه یک دلیل عقلی داریم که اون دلیل عقلی اقتضای ازمار میکنه و این وقتی ازمار شد استدلال شما رد میشه. از تذکره این مطلب اون دلیل عقلی از تذکره استفاده میشه، ولی اینکه ازمار باید بگیریم خود آیه دال نیست و امثال اینها اون نیست. حالا من عبارت تذکره رو قسمتش رو میخونم، بقیهش عبارت خیلی مفصلی است و خیلی قابل چیز هست، قابل تأمل هست. این عبارت صفحه جل 13 صفحه 235 عبارتی که احتمالات مختلفی رو ایشون مطرح میکنه، همه رو رد میکنه، بعد میگه پس باید به المدیون اذا خلف ترکتن فالاقوا انتقالها بالارث الى ورثته. صفحه 235 مسئله 166 المیون مدیون اذا خلف ترکتن فالاقوا انتقالها بالارث الى ورثته اذ لا یصح نقلها الى الغرماء اجماعا. غرماء که نمیتونن مالک بشن اجماعا. و لهذا لو ابرع المیت، میگه چند تا احتمال وجود داره، یکی این که غرماء مالک باشن، یکی این که ملک میت باشه، دو احتمال، یکی این که ملک خدا باشه، سه احتمال، یکی این که ملک کس دیگه ای باشه. این که ملک کس دیگه ای باشه، این که خب اصلا وجهی نداره، او هیچ، میمونه اون سه تا احتمال. این که ملک غرما باشه اجماعا باطله، و کاشفش هم این هست که اگر غرما میت رو ابراء کنن دیگه حقش ساقط میشه و امثال اینها، پیداست حقشون تو این نیست که نه. یه نکته، نکته دوم این که ملک غرما نیست به خاطر این که معتیز غرما ورثه میتونن از غیر این مال رو ادا کنن، اگر ملکشون در این بود حتما باید از این داده میشد، در حالی که اجماعی هست که میتوانه ورثه از غیر او باشه. به ملک میت هم نمیتونه باقی باشه چون میت صلاحیت مالکیت نداره. خداوند هم نمیتونه مالک باشه چون اگر ملک خدا باشه، ملک خدا و الا لصرفت الى المساکین فانهم مصب اموالی تعالی، اون چیزی که ملک خدا هست باید به اصطلاح چیز هست، ولا الى غیر مالکن، به غیر مالک نه، احتمال چهارم هم الى غیر مالکن، میگه که بدون مالک هم که نمیتونه باقی باشه، این که اصلا کس دیگه مالک باشه اصلا مطرح نمیکنه، بدون مالک هم که نمیتونه باشه فتعین انتقالها الى الورثه، نه ان للدیون تعلقا بها، که بعد نحوی تعلق و امثال اینها رو مطرح میکنه. حالا این ادامه بحث رو باشه برای فردا ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.